بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و سروران علاقمندان به مباحث معنویت و اساتید بزرگواری که در این نشست در خدمتشون خواهیم بود. نشستی که برگزار شده با عنوان دعا یا جذب انرژی، در واقع عنوان پژوهشی است که ذیل دومین همایش ملی معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی ارائه خواهد شد. من یه مقدمه کوتاهی رو خدمت سروران عرض می کنم و به عنوان شروع بحث انشاءالله از مباحث اساسی بهره‌مند می شیم. فرهنگ دینی و اسلامی ما با اون قدمتی که داره و با اون اعتقاداتی که پشت هست، به هر حال یه سری مفاهیم رو در واقع تولید کرده، مفاهیم غنی، مثل مفهوم دعا، توسل، شفاعت و زیارت. این مفاهیم خب مفاهیم با پشتوانه دینی، با سابقه دینی هست و ریشه هاش هم در واقع در خود آیات قرآن و آموزه های اهل بیت علیهم السلام هست. من همین آیه‌ای که در ابتدای بحث تلاوت شد در سوره فرقان، در واقع آیه 77، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، آیه بسیار با مضمون بالا راجع به دعا و ارتباط انسان با خدا است. به هر حال بحث دعا و این مفاهیم تا جایی اهمیت پیدا کرده، ما امروزه در هر خانه‌ای که در واقع میریم در کنار قرآن کریم، کتاب مفاتیح الجنان هم هست، یعنی این مفاهیم اینقدر ریشه داره که مردم در واقع از این مفاهیم در واقع استفاده میکنن و برای دعا و توسل باشن. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که یه بخشی از معنویت جدید و معنویت مدرن که حالا تعبیر معنویت سرگردان یا بیسامان بهش داده شده، در واقع برای ایجاد بازار مصرف به دنبال منفذها و لانه هایی است که در واقع از طریق اون بیاد جریانش رو در جامعه ایجاد بکنه. معنویت های سرگردان معمولا از این مفاهیم استفاده میکنه، از مفاهیم مثل دعا، توسل، شفاعت استفاده میکنه. این یک زنگ خطری است در واقع برای ما. حالا من یه نمونه خیلی عینیشو عرض بکنم در منظر خود ما که حالا حوزوی هستیم و بالاخره طلبه هستیم، گاهی اوقات من از این نمادهای خاصی که معناش هم معمولا نمیبینیم، حالا ما یکی دوتاش هم آویزون کرده بودن، یه جای خالی بود آویزون کرده بود، من پرسیدم این چیه، یه صورتکی بود، مثلا صورتکی مثل صورتک مایاها، گفتن این یه جاکلیدی، حالا یه کسی هدیه داده و اینو ما آویزون کردیم. خب من گفتم این الان شما میدونید چی هست، اولا قیافه قشنگی که نداره، خیلی بدریخته، ولی میخوام بگم در قالب جاکلیدی، آویز ماشین، نمیدونم این چیزا، یا دفع بلا، دفع شر، داره اون معنویت خاموش و خطرناک که به خلاف معنویت سامانیافته شناسنامه داره و با چهره کاملا روشنی میاد، این معنویت داره نفوذ میکنه و میخزه تو مفاهیمی مثل دفع شر رو، دفع یا جذب انرژی. نکته ای که اینجا وجود داره، یه تحلیلی باید صورت میگرفت، لازم بود یه تحلیل کیفی درباره این در واقع مضامین که در قالب های مختلف داره در واقع نفوذ میکنه توی جامعه ما و احتیاج داره مبانیش کاوش بشه، خود مضمون اینها در واقع تحقیق بشه. به دنبال همین بحث یک کار بسیار خوبی انجام شده و تحلیل مضمونی انجام شده، کار بسیار روشمندی، امیدواریم که این روش ها به این شکل تحلیل های کمی کیفی ادامه پیدا بکنه و به دلیل اون اتقان استنادات خیلی مهمه. حالا تو بحث های معنویت ما خیلی وقتا متهم میشیم شما استنادهاتون پشتوانه نداره، این در واقع تحقیق که جناب آقای دکتر انجام دادن به عنوان دعا یا جذب انرژی در واقع یه تحلیل مضمونی هست که مضمون اصلی و محوری و مضمون فرعی پشت این کالاهایی که به عنوان در واقع کالاهای معنوی در پوشش مفاهیم شناخته شده اسلامی و دینی داره در کشور ما در واقع پیدا میشه و در واقع خرید و فروش میشه انجام شده. ما از دو ناقد بزرگوار، آقای دکتر حمیدی هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر سلیمانی پژوهشگر و مدرس حوزه اخلاق ادیان و عرفان استفاده خواهیم کرد انشاءالله از نقد هاشون. و زمانبندی رو من فکر میکنم یه زمان نیم ساعتی ابتدا در خدمت آقای دکتر بگذاریم که ارائه بکنن، دو تا 15 دقیقه انشالله نقد دور اول، و در دور دوم هم انشالله بنده باز صحبت میکنم و جنبندی ها ارائه میدم انجام خواهد شد. سوال هایی هم که حالا دوستان حضور دارن اونجا میتونن یادداشت بکنن، دوست عزیزمون سوال ها رو هم انعکاس خواهد داد. امیدوارم که بس مفید باشه به استقبال سخنران آقای دکتر شاکر نژاد.
سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی و دوستان حاضر در جلسه. این نشست تحت عنوان کرسی ترویجی و ذیل همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی برگزار میشه که خب عزیزان مطلعا اولین همایش در سال 1398 بود و این دومین همایش در این زمینه هست که عمدتا به بحث نسبت سنجی معنویت اسلامی با مفاهیمی که در معنویت های نوظهور مطرحه میپردازه. در همین راستا یک ایده ای رو بنده مطرح کردم که حاصل پژوهشی است که حدوداً 4 ماه در بازارهای مجازی فروش کالا در ایران انجام دادم. در اون پژوهش بنده دو اپلیکیشن مهم یعنی دیوار تهران و دیجی کالا رو با روش تحلیل مضمون کالاهایی که با عرضم به خدمتون که کالاهایی که تحت عنوان کالاهای انرژی بخش، کالاهای مربوط به آرامش، مربوط به مراقبه، مربوط به یوگا، اینها بود رصد کردم و یافته خیلی جالبی برای خود من داشت. اونم این که مضمون پایه و کلیدی در پس فروش این کالاها انرژی مثبت و منفی بود، یا به عبارتی جذب انرژی بود، که خب این یک بحث خیلی جدی هست در مطالعات معنویت های نوظهور، مطالعات خصوصا جنبش نیو ایج، عصر جدید، و در غرب هم فروشگاه های متعددی برای این جنبش وجود داره و تحلیلگران رشته ادیان درباره این فروشگاه ها، کالاهایی که در اون فروخته میشه، مضامین، تکنیک هایی که ترویج میشه، تحلیل های متعددی ارائه کردن. این برای من جالب بود که در کشور ما هم مقداری که حاصل پژوهش بنده بود 36 قلم کالا رو در بیش از 6000 محصول تونستم بیابم که توجیهات معنوی در پس فروش اونها وجود داشت و با همونجور که عرض کردم با تحلیل مضمون به این تم انرژی کیهانی مؤلف رسید. و خب برای من جالب بود بدونم که چه نسبتی بین این تم و تمهای دینی در معنویت اسلامی وجود داره. من حاصل اون پژوهش رو گزارش نمیدم، ولی در شماره بعدی دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی انشالله چاپ میشه، از آن میتونن به اون رجوع کنن. نکته مهمی که میخوام دربارش نظرم رو بگم و از خدمت اساتید استفاده بکنم اینه که آیا اعتقاد به جذب انرژی، چه جذب انرژی مثبت چه دفع انرژی منفی، این تعارضی با اعتقاد به دعا و تکنیک های مربوط به اون ایجاد میکنه یا نه؟ یعنی من میتونم هم کالاهایی رو مربوط به جذب انرژی مثبت و دفع انرژی منفی خریداری کنم و از اون طرف اعتقاد به دعا، توسل، شفاعت هم داشته باشه. بله ممکنه شدنی باشه، ولی اینکه آیا از لحاظ دین شناسی اینها با هم تعارضی پیدا میکنن یا نه، آیا مبانی متفاوتی دارن یا نه، آیا این تکنیک ها خاستگاه هاشون با هم مشترکی یا متفاوته، داوری من بیشتر درباره اینه که آیا انسجام باور یک دیندار حفظ میشه وقتی که ایدهی به اسم انرژی مثبت، ایدهی به اسم انرژی کیهانی، نیروهای کیهانی اینها رو میپذیره، یا نه ممکنه انسجام دینداریش با چالش مواجه بشه. عزیزان حتما بیش از من دیدن در اطراف ما چه میزان شایع کالاهایی که تحت عنوان کالاهای انرژتیک فروخته میشه که این انرژی مربوط به انرژی مادی اونها نیست. مثلا کاسه تبتی، اسماج، اوتهای آینی، پالو سانتو، دیرین کچر یا انواع و اقسام سنگ هایی که سنگ های انرژتیک دانسته میشه و عمدتا مربوط به شاخه کریستال ها هست. آیا اینها رو من میتونم اعتقاد پس از پیش اعتقاد پشت اونها رو بپذیرم و اون کالا رو خریداری کنم و در زندگیم بیارم بدون اینکه چالشی در دینداری خودم ایجاد بشه؟ البته میدونیم به راحتی اینها در فرهنگ ما جذب میشه. حتی من خیلی برای خودم جالب بود در بازی فوتبال ایران و ولز مجری صحبت از این میکرد که ما دعا کنیم و انرژی بفرستیم برای تیم. رادیو میگفتش که مردم انرژی مثبت بفرستید برای تیم جمهوری اسلامی، دعا هم بکنید، یعنی هر دو تا کنار هم میآمد. یا بعضی از این کالاها رو که نگاه میکنیم مضامین اسلامی هم درنش هست، یعنی شما میبینید کاسه تبتی که آرم بودا در حالت اوریژینالش هست، یک نفری میاد میسازه با وعنیکات، یا اینکه نمک هیمالایا که در معنویت اصلی برای جذب برای دفع انرژی منفیه، نمک هیمالایا رو با چهار قل ارائه میکنن. اینها شدنیه در بازار، ولی به عنوان یک نگاه فنی امکان جمع الهیاتی اینها وجود داره یا نه، این مسئله پژوهشه. بنده خب همون دایره دامنه تحقیقی که داشتم رو مجددا مشغول شدم، کدگذاری کردم و به دنبال این برآمدم ببینم که این کالاهایی که عرضه میشه چه مضامینی داره که این مضامین مربوط به انرژی مثبت و منفیه. من لیست کالاها رو نمیخونم خدمت عزیزان، قطعا تو اون مقاله نحوه اصلا میشه دید و آشنا شد، ولی خب مضامینی که بود خصوصا درباره چاکرا درمانی، سنگ های مربوط به چاکرا، من غیر از حالا اون کالاها یک کتاب جالبی هم هست خدمت عزیزان معرفی بکنم، کتاب قدرت سنگ ها از دنیس براون. این کتاب خیلی جالب و شسترفته گفته که انرژی های معنوی سنگ ها چیه. غیر از سنگ ها بعضی از چیزهایی که مربوط به رایحه هست تحت عنوان رایحه درمانی فروخته میشه، برای اونها انرژی های مثبت و منفی قائل میشن که این انرژی بالایی داره، محیط رو پاکسازی میکنه، انرژی های مثبت رو برمقام میاره. به عنوان مثال این رو من از بازارچه تجریش امامزاده ساله خریدم، پالو سانتو، یک چوب خوشبوه که شبیه عود میمونه، برای مراسم آیینی در امریکای جنوبی استفاده میشه، خب در ایران هم خیلی پرفروش شده. پشت این چوب عبارت خیلی جالبی نوشته شده، نوشته که For centuries before it was introduced to North America, it was used by shamans to clear negative energy. یه این برای شمنها بود که انرژی های منفی رو دفع بکنن. و attract positive energy و انرژی های مثبت رو جذب بکنه. و خیلی جالبه بر من که تعبیر شمن در این ورژن خارجیش آمده و در نسخه هایی که در بازار ایران ارائه میشه عمدتا به همین دفع انرژی های منفی و جذب انرژی های مثبت تکیه شده. مثلا درباره کریستال ها هست، درباره کاسه تبتی هست، یا عود همین هست، عود جذب انرژی مثبت میکنه، یا همین چوب پالو سانتو در فروشگاه دیجیکالا آمده همراه رایحه چوبی با تهبوی لیمو و کاد جهت پاکسازی محیط و دفع انرژی های منفی. یا درباره تسبیح رودراکشا جذب انرژی های مثبت میکنه، دفع انرژی های منفی انجام میده. خیلی جالبه، مثلا زن بودیسم یک تکنیکی دارن به اسم باغ زن که با شنکش، حالا مفاهیمی داره برای تخلیه ذهن عمدتاً و رسیدن به ساتوری، اینها حالت ماکتیش رو در بازار می‌فروشن، کنارش هم یه تکه نمک می‌گذارن، ابزارهایی برای فنگشوی می‌گذارن، مجسمه بودا می‌گذارن. و خیلی جالبه، مثلا مجسمه بودا در بازار نه به عنوان یک شیئی برای پرستش، بلکه به عنوان یک شیئی که انرژی‌های مثبت به همراه میاره و انرژی‌های منفی رو دفع می‌کنه خرید و فروش میشه. و خب مدل‌های مختلف مثلا گانشا فیل هندو، این هم همینطور برای جذب انرژی‌های مثبت خصوصا در بحث فنگشوی از اونها استفاده میشه. من اینا رو تحلیل کردم، کدگذاری کردم، عمدتاً اهدافی مثل جذب آسایش، جذب درمان، ثروت، عشق مطرحه. و خب همه اینها در کنارش بحث انرژی مثبت و انرژی منفی هم مطرحه، پس میتونیم مضمون پایه این فروش کالاها رو جذب انرژی مثبت و منفی بدونیم. برای اینکه برم سراغ این که آیا تشابهی داره اینها با مضامین دینی، تفاوتی داره، اول باید تحلیل بکنم که این بحث انرژی چرا در این کالاها نهفته، این کالاها منشأش به کجا برمیگرده. بعضی آثار رو من ذکر میکنم، البته قبل از بنده به این پرداختم، خصوصا حقیقت کتابخانه انجام شده درباره تفاوت دعا و قانون جذب. خیلی جالبه، بعضی هم البته دنبال مشابهت ها گشتن و گفتن مثلا مولانا خودش به قانون جذب اعتقاد داشته و اومدن نشون دادن که مثلا بحث قانون جذب از دیدگاه مولانا قبل از معنویت جدید کشف شده و وجود داشته. بعضی هم آمدن به تحلیلش پرداختن، مثلا مقاله نقدی و دینی سازی قانون جذب که در نشریه الهیات تطبیقی چاپ شده، به تفاوتاش با عرضم به خدمت، خصوصا به تفاوتاش با بحث دعا و تسبیح پرداخته. آقای هاشم قربانی مقاله نوشتن بررسی انتقادی ارتباط معنای دعا و خواستن در آموزه‌های اسلامی و قانون جذب. یک کتابی هست تحت عنوان قانون جذب و اسلام از آقای شریفی دوست، اینم کتاب جالبیه. از آقای شریفی دوست که خب مقالاتی هم نوشتن و عزیزان میتونن رجوع بکنن. اما تفاوت همه این کارا اینه که مبتنیه بر مطالعات کتابخانه‌ایه و نکته مهمتر اینه که به قانون جذب پرداختن. قانون جذب یکی از تئوری‌های مربوط به جذب انرژی و دفع انرژی. در واقع ما یک مفهوم، یک کانسپت کلی داریم به اسم کازمیک انرژی در جریانی به اسم نیو ایج. البته نیو ایج در پرانتز عرض بکنم، معنویت نیو ایج که خودش یکی از شاخه‌های اصلی جنبش های نوپید دینی است که امروز غلبه زیادی البته پیدا کرد بر بقیه جنبش ها، خودش دو شق پیدا میکنه. یک نیو ایج خاص ما داریم مربوط به دهه 70 و 80، یک نیو ایج عام که از اواخر 80 و 90 آغاز میشه. نیو ایج خاص معمولا انگلیسی محور، آخر زمانی، بیشتر روی تفاوت بین برج هوت و دلو تکیه داره. البته این وجه خاص رو داره که با دینداری های اصلی ناسازگاره. نیو ایج عام یک جنبش فراگیری میشه که دیگه از وجوه نهادینه خودش فاصله میگیره، از وجوه آخرالزمانی خودش فاصله میگیره و بیشتر رو اون عنصر تکیه میکنه که ما باید معنویت عصر جدید رو داشته باشیم. این معنویت عصر جدید متفاوت با معنویت دینداریه. معنویت دینداری متمرکز بر خدا بود، معنویت عصر جدید متمرکز بر انسانه. و با همین به عبارتی روی کرد پیش میره و به دنبال اینه که ببینیم ادیان مختلف چه دستاوردهایی برای انسان امروز دارن، و البته با توجه به اینکه هیچ تعلقی به هیچ کدوم از ادیان پیدا نکنه. چیزی که من میخوام دربارش بحث کنم بحث انرژی کیهانی در معنویت عصر جدید عامه، و این رو میخوام از دریچه فروش کالاهای معنویت مقایسه کنم با یه چیزی در سنت خودمون به اسم دعا و ببینم آیا اینا سازگاره یا نه. در تحلیل این بحث انرژی در معنویت عصر جدید نظریه های مختلفی وجود داره. بعضی ها گفتن این حکایت از دیدگاه مونیستی معنویت گراهای جدیده، یعنی اینها میگن همه چیز در عالم یک چیزه. مونیزم یک اتحاد و یک پارچگی بین عالم قائل میشه و اون چیزی که وحدت بخش همه عالمه خدا نیست، چون اگه خدا بود میشد پانتئیزم، پاننتئیزم. این مونیسمه، مفهوم خدا مطرح نیست، بلکه یک انرژیه که در همه جا مطرحه. اگر بحث قانون جذب، شوک گذاری، تجسم خلاق مطرح میشه، یکی از جلوه های اون اعتقاده که همه چیز انرژی. یکی دیگه از جلوه هاش فروش کالاهای معنویه که من میتونم از این اشیا، از ابزارالات انرژیایی بگیرم. یکی دیگه این که خودم منشأ انرژیم. اینها رو بعضی تحت قالب نظریه مونیسم معنوی تحلیل کرد. ادعی آمدن گفتن که این دئیسمه، یعنی در واقع این معنویت گرای جدید میگن خدایی وجود داره، نمیگن خدا وجود نداره. خدا آمده جهان رو خلق کرده و انرژی هایی گذاشته برای جهان و این انرژی ها مخلوق خدا هستن، اما دیگه خدا دخالتی نمی کنه. همونجور که عزیزان بهتر از من میدونن در بحث قانون جذب ما در واقع کاری به خدا نداریم. یه انرژی های معنوی وجود داره، من چه کار میکنم با قدرت ذهن خودم، تجسم خلاق خودم و با اراده خودم اون انرژی ها رو به خدمت میگیرم و ذهن من میاد اونها رو چه کار میکنه، به تسخیر در میاره این انرژی ها. بعضی ها گفتن نه، این مونیسم نیست. مونیسم یک جنبه بسیار فلسفی داره، این هولیسمه، هولیزمه. هولیزم جنبه فلسفی لزوما نداره، یعنی مبانی فلسفی دشواری نمیخواد. همین که من معتقد بشم من و جهان موجودات جدای از هم نیستیم، من اگر به عبارتی کار بعدی انجام بدم در عالم به من بر میگرده، اشیا هم اگر از مسیر خودشون خارج بشن تأثیراتشون هم میبینم، ما یک کل به هم پیوسته و یک پارچه ایم. این دیگه جهان دیگه‌ای، عالم دیگه‌ای، حتی شاید ماورا طبیعی رو فرض نگیره هولیزم. یکی از مفاهیم خیلی خاص در این بحث هولیزم که البته خیلی جالب، هولیزم رو کسایی که در حوزه زیست شناسی کار میکردن عمدتاً به بحث معنوی بردن، مفهوم گایاس، یعنی کل جهان یک کل یک پارچه است، ولی همین جهان مادی، جهان مادی کل یک پارچه است که همه اجزایش رو هم تأثیر میگذاره. بعضی ها گفتن این معنویت گراهای جدید در واقع معتقد به هولیزم هن و این بحث انرژی کیهانی رو باید زیر مجموعه هولیزم تفسیر کرد. اما یک شاخه جدیدی از تحلیل ها میگه معنویت گراهای جدید، عرض کردم نیو ایج به معنی عامش، وقتی صحبت از کازمیک انرژی میکنن یا کازمیک فورس میکنن، اینا در واقع دارن باز میگردن به ادیان ابتدایی، یعنی بازگشتیه به پریمیتیو ریلیجن، یعنی به پیشا مسیحیت از دیدگاه محققین غربی. مثلا یه مقاله خانم لیندا بوته در این زمینه داره، مایکل یورک مقاله‌ای داره در این زمینه، ساتکلیف مقاله‌ای داره، آقای جیمز لوئیس به این پرداخته که ما به نوعی دین ابتدایی مدرن داریم. دین ابتدایی مدرن با دین ابتدایی جدید فرق میکنه. مثلا ما کارگو ریلیجن داریم، کارگو ریلیجن دین کالا که مثلا تو جزایر پولینزی پیدا کردن، اینا آدم های ابتدایی هن همچنان تحت تأثیر مدرنیته نیستن، ولی در جهان مدرن، در جهان، در زمان مدرن اینها دین ابتدایی ساختن. مثلا هواپیما رو به عنوان یک بت میپرستن، نوشابه کوکاکولا رو میپرستن، ولی با همون مایندست و ذهنیت کلاسیک. این افراد معتقدن که این نوعی دین ابتدایی مدرن شده است، این انرژی. من میخوام به استدلالا اینا بپردازم و البته قبلش میخوام یک نظریه کلاسیک اساتید بهتر از من میدونن، توی بحث ادیان ما موقع دانشجوییمون خوندیم، اونم رویکرد انسان شناسان کلاسیک هست توی بحث تفاوت دین جادو و تکامل دین، به اون بپردازم. بعد این افرادی که معتقدن بحث انرژی در معنویت عصر جدید مربوط میشه به احیاء دوباره ادیان ابتدایی، به اون بپردازم و در نهایت بگم که این چه چالش هایی رو در ذهن یک دیندار میتونه ایفا بکنه اگر از قبل به بحث دعا و مکانیزم دعا اعتقاد داشته باشه. من اجازه میخوام، بله پیشنهاد خوبیه، اگه اجازه بفرمایید من کل بحثم رو عرض بکنم بعد خدمت اساتید باشین دیگه، من آره دو تکه توضیح ندم چون پیوستگی بحث حفظ بشه. همونجوری اساتید بهتر از من میدونن، فریزر و تیلور در بین انسانشناسان کلاسیک نظریه تکاملی دین رو معتقد بودن و میگفتن دین از به عبارتی جانمند انگاری و جادو آغاز شده و تبدیل شده به تعدد دینداری، یعنی پولیتئیزم یا شرک و بعد مونوتئیزم و بعد امروزه تبدیل شده به دین. دین جای دین رو، دین به عبارت علم جای دین رو گرفته. در این نظریه یک بحث خیلی جدی درباره تفاوت دین و جادو هست وقتی این ادبیات مطرح میشه. این محققین تکیه یه ویژه‌ای دارن روی این بحث که در اشکال ابتدایی دینداری شما جادو دارید. جادو یعنی این که شما باور دارید به نیروهایی در طبیعت، این نیروها رو باید به تسخیر خودتون در بیارید و شمن کارش همین بوده که نیروها رو تسخیر می‌کرده و در خدمت مقاصد مادی و غیر مادی قرار می‌ده. اما این محققین میگن که مردم دیدن این جادو همیشه جواب نمیده، پس شک کردن در اینکه قوانین معنوی قوانین ثابتی باشه و رفتن به سراغ دینداری. اول البته دینداری به شکل پولیتئیزم بود، یعنی افراد خدایان متعددی فرض میگرفتن که دعا میکردن، انابه میکردن، قربانی میدادن برای اونها و حوایجشون از اونها میخواستن. بعد شد دین توحیدی که دین توحیدی رو تا فرق داشته، یکی اینکه حوایج از یک نفر میخوایم، ثانی یعنی که اون تعیین میکنه، ما تعیین کننده نیستیم، یعنی من اون رو به خدمت نمیگیرم، در واقع اون اراده خاص خودش رو داره اون نیروی برتر و اینجا توحید شکل میگیره. من کاری به این تکامل ندارم، بحث نظریه تکامل دین خب به چالش های زیادی خورده و نقدهای زیادی هم شده، ولی این تفاوت دین و جادو برای ما کارساز که در واقع جادو ماجیک قائل به یک پیشورزهاییه که عمده ترین اون پیشورزها بحث وجود نیروهایی در دل طبیعته که به اونها در مطالعات ادیان میگن مانا و من از این نیروها استفاده میکنم علیه کسانی و به نفع کسانی. و نکته مهم اینه که مکانیزم هایی داره این جادو، یکی از مکانیزماش بحث تماسه، یعنی من با تماس یک شی به یک شی دیگه تغییراتی میدم و انرژی رو منتقل میکنم یا انرژی منتقل میشه، یا همسانیه، با ایجاد همسانی بین یک شی و یک شی دیگه این اتفاق رخ میده، انرژی از جایی به جای دیگه منتقل میشه. و خب اونجا بحث انرژی به این معنا نبود، انرژی یک استعاره مدرنه، ولی تحت عنوان نیرو این کانسپت در واقع وجود داشت. نکته مهمتر اینه که در بحث جادو یک شبه علمی داره رخ میده. ما کاری به خداوند نداریم، کار به قوانین داریم. اراده خدا نیست در واقع نقش ایفا میکنه، در واقع قوانین موجود معنوی هستند که ما به خدمت گرفتن اونها یا استفاده از اونها میتونیم تغییراتی انجام. البته محققین میگن یه تفاوتی بین دین ابتدایی و این استفاده معنویت گرای جدید از مفاهیمی مثل مانا، انرژی، نیرو وجود داره. من اونو بعدا جلوتر میگم. پس من دارم درباره نظریه صحبت میکنم که این نظریه میگه اگر میخواید بحث انرژی رو در معنویت نیو ایج بفهمید باید رجوع کنید به ادیان ابتدایی. ولی لزوماً چیزی که اتفاق میفته الان همون دینداری ابتدایی نیست، یه تفاوتایی داره. خیلی خلاصه عرض میکنم، یه تفاوتش اینه که در دین ابتدایی شمن نقش خیلی جدی داشت، ولی در این اتفاقی که در نیو ایج رخ میده، در جنبش هستی جدید میفته، جادوگر خودش موضوعیت جدی نداره، جادو خودش اهمیت داره. یعنی ما از شخص جدا شدیم. بعضی ها میگن این دموکراتیک کردن جادوگری، پخش کردن یا به تعبیر جادوگری شهری، نه جادوگری روستایی، همه دیگه میتونن جادوگر باشن. تفاوت دیگه ای که وجود داره اینه که جادوگری قدیم زن محور بود و مخوف بود. جادوگری که در به عبارتی عصر جدید وجود داره لزوما زن محور نیست و جنبه های مخوف و رازناک اون زدوده شده و آدم میتونه از اون استفاده بکنه بدون اینکه خوف و خطری تهدیدش بکنه. نکته سوم اینه که جادوگری قدیم ربطی به ثروت و کسب درآمد نداشت. اتفاقا جادوگرها آدمایی بودن که از رفاه بسیار پایینی برخوردار بودن، آدمای ثروتمندی نبودن. جادوگری جدید آمده در بازار فروش و در بازار کالا و در مکانیزم بازار خرید و فروش کالا خرید و فروش میشه و معمولا کسی که این تکنیک ها رو میفروشن خودشون ثروتمند هستن. و حالا یه چیزی هم در پرانتز عرض بکنم، ثروت و جذب پول هم خودش تبدیل میشه به یک آبژه‌ای برای فعالیت جادوگر. خب من خیلی خلاصه عرض کردم این موارد رو، اما برم سراغ اون نظریه هایی که میگن این اتفاق جدید به نوعی بازگشت به ادیان ابتدایی. اینا عمدتا مثلا افرادی مثل مایکل یورگ، عرض کردم مثل عرضم به خدمتون که ساتکلیف، تکیه یه ویژه‌ای دارن روی این که ما در معنویت عصر جدید وقتی سخن از انرژی به میان میاریم، انرژی کیهانی به میان میاریم، در واقع قائل هستیم به این که جهان یه مکانیزم خاص خودشو داره. من باید از نیروهایی که در جهانه استفاده بکنم به نفع خودم، استفاده بکنم برای خواسته خودم. نیروها تحت کنترل من. اینجا یه تفاوت چهارمی هم بروز پیدا میکنه. در جادوگری جدید انسان محوریت تام پیدا میکنه. در این جادوگری که در معنویت اصل جدید هست، ممکن بود در جادوگری سنتی این نباشه، در ادیان ابتدایی نباشه، ممکن بود قبیله اهمیت پیدا کنه، ولی اینجا تک تک آحاد افراد اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنن. من نکته آخر رو هم عرض بکنم که البته این ربطی به این نظریه ها نداره، یه مقداری فضای بومی ما. در فضای بومی ما همونجور که عرض کردن یک دینی سازی هم اتفاق میفته. ما باید ایده ای رو مطرح بکنیم که این ملاحظه رو هم بتونه پوشش بده که در بازار فروش کالاها در ایران وقتی این اشیا فروخته میشه و مضمون پشتش فروخته میشه، بعضی آیات و روایات هم به خدمت گرفته میشه. مثلا سخر لکم ما فی السماوات و الارض، این استفاده میشه برای اینکه بگن که بله این اشیا انرژی های درونی دارن، که اتفاقا این آیه داره به همون اشاره میکنه. یا بحث تسبیح موجودات که همه چیز داره تسبیح حق میگه، این استفاده میشه که آقا ما قائل به شعوریم برای موجودات. برای همینه که در قرآن ان من شیء الا یسبح بحمده گفته میشه. پس اینا انرژی دارن. یا یسبح له ما فی السماوات والارض، اینا به معنای اینه که اینها انرژی دارن. یا این شعر مولانا که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینا حکایت از این داره که اینها انرژی دارن. ما باید البته تئوری ارائه کنیم اینها رو هم بتونیم درک کنیم. من همینجا فقط یک کامنت خیلی جزئی بگم. هیچ کدوم از این آیات و روایات اشعار نمیگه که اینها انرژیایی دارن که ما، انرژیای معنوی دارن که ما باید به خدمتمون بگیریم. سخر لکم لزوما معنی انرژی معنوی نیست. اینها در واقع امکاناتی مهیا میکنن برای ما. امکانات بدون امکانات مادی باشه. یا تسبیح ربطی به این نداره که ما محوریم و باید در خدمت ما باشن. تسبیح در ارتباط با خداونده، نه در ارتباط با انسان ها. ولی من این بحث رو در پرانتز قرار میدم، خودش بحث مفصلیه، باید مستقل انجام بشه. یه توضیح اجمالی درباره دعا میدم و میگم که آیا اگر یک نفری به بحث دعا و مکانیزم دعا باور داشته باشه، آیا اون نکاتی که ما گفتیم درباره فروش این کالاها، بحث انرژی، خصوصا با اون رویکرد چهارم تحلیلی، یعنی که اینها به نوعی احیای جادوگریان بر اساس اقتضائات مدرن، تعارض پیدا میکنه یا نه؟ در دعا مکانیزمی که وجود داره متفاوت با مکانیزم جادو. در دعا ما میخواهیم، تا اینجا مشترکیم، ولی معرفت هم داریم، یعنی یک سیستم اعتقادی پشتشه، پشت این دعاست. خداشناسی، معادشناسی، هستی‌شناسی وجود داره و ایمان هم میآوریم به خداوند. در نهایت به قول عامه ریش و قیچی دست خداونده. خواسته ما لزوما تحقق پیدا نمیکنه، خواسته الهیه که محقق میشه. در مکانیزم جذب بله ما میخواهیم، اما انرژی ها هستن که نقش ایفا میکنن. خرید ابزارالات خواستن نقش ایفا میکنه، نه عمل ما، نه ایمان ما. و نتیجه هم لاجرم اتفاق میفته، چون قانونه و این قوانین در واقع ثابتن. اگر این اتفاق نیفته، من مثلا پاکسازی درست انجام ندادم، آداب کار رو درست انجام ندادم. پس در بحث خواستن و بحث آداب مشترکی، اما در نوع آداب، مکانیزم های خواستن و در غایت تفاوت های جدی وجود داره. بعضی از محققین مثلا مثل آقای روبرت واتسنو گفتن این خواستن در معنویت عصر جدید که در بحث جذب انرژی تحقق پیدا میکنه، یه جور مثل خواستن از غول چراغه که شما از غول چراغ هوایشی رو میخواید و اون انجام میده تا سه تا آرزوی شما رو برآورده میکنه. چوب به عبارتی اون قوله چرا در خدمت شماست. ولی ادیان در بحث دعا مشیت الهی رو اولویت قرار میدن. نکات دیگه ای هم گفته شده در تفاوت بین دعا و جذب انرژی اینه که ما در دعا لوازم اخلاقی داریم. هر چیزی رو نمیتونیم بخوایم، هر منفعتی رو مطالبه نمی کنیم. در دعا بحث تهذیب مطرحه، بحث تربیت مطرحه، خصوصا اینکه در دعا تواضع فروتنی مطرحه. یعنی من با تواضع خودم نشون میدم که باز مشیت الهی اولاست. اما در انرژی نوعی طلبکاری، در جذب انرژی نوعی طلبکاری مطرحه. همونجور که در مدل سنتی جادوگری در ادیان ابتدایی وجود داشت، اگه یک نفری از یک شیعی جواب نمیگرفت، مثلا از یک توتمی جواب نمیگرفت، اون رو میسوزاند. همینطور اگر من از این پالو سانتو جواب نگیرم، یه مارک و یه برند دیگه ایش رو دعیه میکنم. شاید این بد ساخته شده، اشتباه ساخته شده، فرایند درسته مثلا تولید این محصول به نحو احسن طی نشده. از حاصل عرض بنده اینه که ممکنه در ظاهر ما بتونیم جمعی بین این رو انجام بدیم، اما در واقع اون چیزی که وجود داره از لحاظ یک نگاه دینشناسانه بحث جذب انرژی مربوط به سنت نیو ایج، معنویت نیو ایج، و به واقع احیاء مدرن دین ابتدایی به حساب میاد. اما دعا مربوط به مقام ادیان ابراهیمیه و مربوط به توحیده، و اگر ما قائل به انسجام در دینداری باشیم، نمیتونه یک آموزه با تکنیکاش بیاد در ذهن یک نفری که یک آموزه و تکنیک های متناسب با اون داره و اینا تعارض و چالش ایجاد نکنه. خیلی متشکرم از حوصله که اساتید دارم. قطعاً نکات ارزنده اساتید میتونه به من کمک کنه، حضار در جلسه به من کمک کنه که در درک بهتری از موضوع داشته باشم و ما بتونیم نظریه تحلیلی متناسب با فضای بومی خودمون رو تهیه
کنیم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد. خب بحثا خیلی مفصل و پراکنده و در واقع بخشای مختلفی داشت. من خیلی تیتروار یه بار مرور میکنم که سروران اگر میخوان تمرکز داشته باشن رو بخش ها و دوستانی که میشنون یه مقدار تو ذهنشون کلیت این بحث باشه. خب پرسش تحقیق که ایشون داشتن در واقع این بود که مضمون اصلی در پس این کالاهایی که به عنوان انرژی و جذب انرژی داره فروخته میشه در کشور ما چیه و چه نسبتی با مفهوم دعا از دیدگاه اسلامی داره. جامعه آماری تحقیق دیوار این در واقع این پلتفرم، حالا چی میگن پلتفرم، بنسازه، فارسیشو میگن بگیم بنسازه دیوار تهران و دیجی کالا بود که در واقع جامعه آماری بود. واژگان حساسی که در اون در واقع جستجو شده، بحث انرژی بخشی، آرامش، مراقبه، از این واژه ها استفاده شده و اون در واقع داده ها حاکی از این بود که مفهوم اصلی یا مضمون اصلی بحث جذب و جذب انرژی، مفاهیم دیگه مثل جذب در آرامش، جذب مراقبه، مفاهیم فرعی. اما در بخش تحلیل فرمایشات اشاره کردن برای فهم مفهوم انرژی ما باید به چهار نظریه و مبنا توجه بکنیم. یکی دیدگاه مونیستیه که انرژی به جای خدا هست. دیدگاه دئیسم هست که انرژی رو مخلوق میتونه، اما پس از خلق دیگه دخالتی خدا در تأثیرگذاری انرژی نداره. دیدگاه هولیسم بود که دیدگاه کلگرایی و وحدت با جهان، در واقع مبتنی بر مفهوم گایا هست که همه جهان یک کل است و انرژی رو باید توی این کل که ما هم جزش هستیم بفهمیم. اما تأکید در واقع تحلیل بیشتر بر نظریه چهارم بود و اون یه شاخه جدیدی از معنویت هست که در واقع مبتنی بر این مفهوم بازگشت به ادیان پیشامسیحیت یا اعتقاد به دین ابتدایی مدرن هست. در این مفهوم و در این نظریه بیشتر تأکید روی کلمه جادو و جادوگری هست و تمایز جادوگری قدیم و جدید مطرح شد. ابعاد و پارامترهایی رو اشاره کردن. در انتها هم در واقع تفاوت‌های مکانیزم اثرگذاری دعا و انرژی و جذب با هم مقایسه شدن و جمع‌بندی شدن. خیلی تشکر می‌کنم از آقای شاکر نژاد. سروران عزیز، هر کدوم که آمادگی دارن از نقدهاشون ما استفاده میکنیم. اگر بشه به مدت یک رو استفاده بشه خدمتون هستیم. آقای دکتر سلیمانی، آقای دکتر حمیدیه، هر کدام از سروران که آمادگی دارن.
آقای دکتر سلیمانی بفرمایید، در خدمتون هستیم. آقای دکتر سلیمانی پیشکسوت ما هستن، بعد از ایشون من عرایزی دارم.
آقای دکتر بفرمایید، شما اولا هستید هم به لحاظ
ابدا بفهم. آقای دکتر بفهم،
استفاده در این مباحث و بر حال مطالعاتی که دارید. حالا در این حال من فرمودید برای اینکه وقت رو هم استفاده بکنیم اطاعت میکنم و بعد استفاده میکنیم. من حالا خیلی مطالب من شاید خیلی به اصطلاح دقیق مثل جناب عالی نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید معزز و دوستانی که این برنامه رو گوش میکنن و حضور دارن، دانشجویان گرامی، علاقه‌مندان به مباحث معنویت و فرصت بسیار مغتنمی هست. من هم با کسب اجازه از محضر اساتید چند نکته رو عرض میکنم. البته خود من ورودی به این بحث نداشتم و برای من خیلی جالب و جذاب بود و خیلی استفاده کردم و استفاده میبرم از این مباحثی که آقای دکتر شاکر نژاد با دقت نظر و با یک هوشمندی به نظر من ورود پیدا کردن. و خب امروز خیلی این مباحث میتونه در روشنگری و به هر حال هدایت اذهان به سمت اون معنویت اصیل یاریگر باشه و کمک بکنه. عذرخواهی میکنم. اشاره فرمودن استاد ما آقای دکتر شاکر نژاد که به هر حال اینها ریشه در ادیان قدیم داره و تعبیر ادیان ابتدایی که حالا بعضی از اساتید ما میفرمودن ما برای اون ادیان به اصطلاح بیسیک یا ادیان اولیه یا ادیان به اصطلاح آن دیولوپ و غیر پیشرفته تعبیر ادیان ابتدایی رو نبریم. به هر حال دین حتی در صورت ابتداییش هم ارزشمند هست و این تعبیر ابتدایی گاهی تداعی بدوی بودن رو داره و بهتر هست حالا تعبیرهای دیگری رو استفاده بکنیم، غیر پیشرفته یا غیر مترقی یا ناکامل، یا بهترین تعبیری به نظر من ادیان قبیله‌ای هست که بیشتر این ادیان در قبیله ها رشد و نمو داشتن و با قبیله ها حیات پیدا می کردن و با از بین رفتن یک قبیله هم از بین می رفتن. خب در ادیان قبیله‌ای و در ادیان ساده و غیر پیشرفته ما مواجه هستیم با یه سری از این ابزارها که خب کارکرد دینی داشتن، مثل فتیش ها، طلسم ها، ابزار جادوها، تعویذ ها و خب و حالا اسامی دیگری که به کار میره. در اونجا همونطور که اساتید من مستظر هستن و ما استفاده میکنیم، اصلا نگاه یک نگاه دیگری بود و این اشیا به نوعی دارای روح بودن و خودشون مستقلن صاحب قدرت بودند، صاحب یک به هر حال نیرو و انرژی بودند و سعی میکردن این رو استفاده بکنن. اون شمنها و افرادی که از اینها استفاده میکردن گاهی به این نتیجه میرسیدن که این ابزار جادو یا ابزاری که ازش استفاده میکنن، فتیشی که استفاده میکنن، ممکن اون انرژی و روح ازش خارج شده باشه و دیگه ارزشی نداشته باشه، اون رو کنار مینداختن یا در واقع گاهی تنبیه هم می کردن. خب ببینیم، ما در امروزه در عصر جدید با همه این پیشرفت هایی که بشر پیدا کرده و دسترسی که به علم و دانش و اینها داره، می بینیم که مواجه هستیم با جریانی که همون مفاهیم با ادبیات امروز داره مورد توجه قرار می گیره. و خب خیلی من برام جالب بود، من نمی دونستم برای در فروشگاه های معتبر ما با این وسعت اینها عرضه میشه و به فروش میره، که البته من به نظرم میرسه بیشتر اینها جنبه سود انگاری داره تا حالا جنبه ترویج یک به اصطلاح جریان معنوی یا معنویت نوظهور، که خب این قطعا در مطالعاتی که آیه دکتر دارن به نظرم اشاره خواهند کرد، یا حالا تو نتیجه گیری که دارن اشاره میکنن. چه بسا خیلی از این کالاها مصرف اقتصادی و درآمدزایی داره، چون مورد توجه هست در جامعه، خب این کار میشه، منتها اینها مسئولیت متولیان فرهنگی ما، عالمان و به هر حال صاحب نظران ما رو به نظر من سنگین تر میکنه، به جهت اینکه به هر حال فضای مجازی که امروز خب برکات زیادی داره و استفاده میکنیم، این در واقع عوارض رو هم داره و پنهان از دید خیلی از مسئولین فرهنگی ما عرضه میشه با این وسعت. بسیار بحث به نظرم مهمیه و جذاب هست که من حالا اون ویژگی های مثبت این بحث رو به نظرم یه اشاره کردم، اون نگاهی که محقق داره به اصطلاح سعی میکنه که نگاهش عاری از داوری های اخلاقی و سوگیرانه و ایدئولوژیک باشه، این به نظر من خیلی مهمه و یک نگاه آزاد و علمی به بحث هست. پیراسته بودن از توضیح و توضیح واضحات و زیادگویی که خب خیلی شسته رفته و به اصطلاح متن مقاله، حالا متن نوشته، البته این در حال تدوین و تکوین اینجور که فرمودن هنوز کامل نشده، اما اون چیزی که حالا دست من رسید به نظرم خیلی شسته رفته و خوب تبیین شده. عرض کنم که مبتنی بودن بر تحلیل کمی و کدینگ کردن به اصطلاح این کالاها و عرض کنم تلاش در جهت اندازه‌گیری مضمون و محتوا، یعنی ما از یک تحلیل آماری برای به اصطلاح بررسی این فراوانی و اون تنوعی که اینها داره استفاده کردیم و سعی میکنیم یک تحلیل محتوایی و مضمونی ارائه بدیم. این هم نکته مثبت و خوبی هست. یک نوع مطالعه اکتشافی و تبیینی هست، اینکه ایشون تلاش میکنن ریشه ها رو بهش بپردازن و این که اصلا این از کدام فرهنگ و از کدام در واقع آیین برخواسته. این هم به نظر من مهمه. خیلی از افرادی که این ابزارها و کالاها رو تهیه میکنن شاید اون ریشه تاریخی و فرهنگیشو نمیدونن و این به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم متعلق به کدام آیین و با کدام فرهنگ هست. این بسیار مهمه. اون تبارشناسی و به هر حال ریشه شناسی این ابزارها به نظر من نکته بسیار مهمی هست که جناب دکتر توجه دارن و به اصطلاح تلاش میکنن که این در واقع جریان رو و این فرایند رو و این اتفاقی که داره رخ میده امروز در جامعه ما، این رو مورد ارزیابی در واقع دین شناختی و مطالعه علمی قرار بدن. از این جهت بسیار مهمه و من خودم استفاده کردم. دوستانی که حالا در دانشکده الهیات مطلع شدن یا به هر حال پوستر این موضوع رو ملاحظه کردن خیلی اظهار علاقه میکردن نسبت به این بحث. چند تا نکته به نظر من به عنوان سوال ممکنه مطرح بشه و به عنوان نکاتی که در تکمیل این مباحث به نظر من مهمه. یکی عنوان هست، حالا دو سه تا عنوان برای این بیان شد: دعا یا جذب انرژی، بعد فروش معنویت. من به نظرم این رو مشخص، قطعا در اون نسخه نهایی مشخص میشه. اگر ما میخوایم یک کار تطبیقی و مطالعاتی انجام بدیم و این ابزار دعاها یا در واقع معنا پاره ها، حالا من یه تعبیرهایی هم به ذهنم رسید که حالا با آقای دکتر بعدا هم شاید به اصطلاح فرصتی شد عرض بکنم، یا میانجی های به اصطلاح حامل معنویت یا اسامی دیگری که میشه برای این در واقع وضع کرد، من به نظرم این رو اگه بنا هست یک کار تطبیقی انجام بشه با دعا، و خب این رو بس در مقدمه ما اشاره بکنیم، در سوالهای ما این توجه بشه. سوالات تحقیق بیشتر معطوف به همین خرید و فروش اینها و تبارشناسی و ریشه شناسی اینها و ارزیابی که از این به لحاظ مضمونی و محتوایی میشه. سوال ها مربوط در مورد دعا، من حالا شاید دقتم خیلی نکرده باشم، دیدم که بحثی مطرح نیست. این اگر قرار هست کار تطبیقی بشه به نظر من نیاز به یک به هر حال توی اون تلیعه سخن و کار اشاراتی بشه و حالا در مباحث هم به نظر من اگر هست تطبیق بشه این مدار باید جدیتر این مباحث بیاد. اما اگر به طور خاص بحث فروش معنویت و میخواییم خود این اشیاء رو و ابزار رو مورد مطالعه قرار بدیم، فارغ از این که اصلا اینها چه نسبتی با دعا دارن، به نظر من شاید این تحقیق به اصطلاح رواتر و مفیدتر باشه. به هر حال نکته دیگری که من به نظرم در این تحقیق هست، پیشفرض یا فرضیه ای رو من ندیدم و به نظرم به هر حال یک پاسخ پیشفرضانه ای رو شاید اختصاص بکنه داده بشه که بعد در ادامه بحث به اصطلاح پرداخته بشه یا در نتیجه گیری تکمیل بشه و حالا شاید مقاله خیلی این اجازه رو به ما نده که ما بیایم یک فرضیه رو خیلی بهش بپردازیم، اما به نظر من در حد اشاره شاید بد نباشه. نکته دیگری که ممکنه برای مخاطب ما ایجاد بشه، خب همین بحثی که فرمودید، به هر حال در فرهنگ ما هم این سنگ ها، بعضی از این سنگ های زینتی یا سنگ هایی که ما در انگشتری و اینها استفاده میکنیم، اینها هم بعضن بر اساس حالا مطالعاتی که هست یک ارزش هایی دارن، یک تأثیراتی دارن، یک به هر حال انرژی هایی دارن و بعضن هم توی روایات هم به استفاده از بعضی از این سنگ ها خب اشاره شده. این ممکنه سوال باشه برای مخاطب ما که خب شاید این سنگ هایی که در فرهنگ ما هم هست، اینها هم همون کارکرد رو به نوعی داشته باشن. به نظرم این رو هم اگر اشاره بشه بد نیست، که البته اشاره فرمودید هست، منتها این تفاوتش رو به نظر من یه مقدار باید پررنگتر بکنیم. خب اون کارکردی که این سنگ ها در عصر نیو ایج و به اصطلاح جنبش نیو ایج داره و کار استفاده ای که از اینها میشه، اینها مستقلا دارای این انرژی هستن، این خاصیت هستن، اما در فرهنگ اسلامی ما یا فرهنگ عرفانی ما این سنگ ها همه در حقیقت نشان هستن و نشانه هستن. مثلا سنگ یا حالا حجر الاسود، به نظر من خب این قداستش و مقدس بودنش یا اون قدسی بودنش، این رو به نظر من ممکنه سوال بشه برای بعضی ها که خب این هم همون کارکت رو به نوعی داره و خیلی ها ممکنه که دنبال گرفتن یک نوع انرژی از خود این سنگ باشد. اینها رو به نظر من جا داره یه مقدار به اصطلاح این سوال هایی که ممکنه مقدر باشه در اثنای مباحث و ایجاد بشه برای مخاطبان، اینها را هم ما به نظرم بهش بپردازیم و یک به اصطلاح توضیحی در مورد اینها بدیم. یه نکته رو من یه پاراگرافی رو در همون ابتدای ذیل به اصطلاح جنبش عصر جدید آوردید از کلارک، که من به نظرم این با توجه به توضیحاتی که شما در مورد معنویت عصر جدید میارید، این پاراگراف خورده ذهن رو دور میکنه و ایشون به اصطلاح خیلی به اون معنای اصطلاحی مد نظر شما نمیپردازه و نیارید هم اشکالی وارد نمیکنه. به نظر من شما در مباحث بعدیتون به خوبی این رو تبیین کردید. نکته دیگری که به نظرم اینجا شاید به عنوان یک توضیح لازم باشه، خب شما جنبش عصر جدید رو دارید بهش میپردازید، یک مقدمه یا چند سطر یا یک پاراگرافی در مورد خود مفهوم عصر جدید شاید برای بسیاری از مخاطبین این مقاله لازم باشه. اول ما یک تعریفی از عصر جدید بدیم، بعد بیاییم بگیم خب این جنبش عصر جدید چه نوع جنبشی هست و این یعنی بین نیو ایج و نیو ایج موومنت، این دو رو به نظر من اصطلاح لازم هست که بهش تفکیک بکنیم یا توضیح بدیم. یک اصطلاحی رو من دیدم در مورد این جنبش های نوپدید آوردی تحت عنوان سیالیت توی مد، که حالا اینا شاید بعدها تو ویرایش اصلاح بشه، نمیدونم. سیالیت به نظر من با اون بیسامانی خیلی تعبیر متعاطفه به اصطلاح شاید مناسبی نباشه. خب سیالیت به روان پذیری و روانی اشاره داره، به نظر من ساری بودن و جاری بودن این جریان اشاره بکنیم، یه تعبیر دیگری که این القا نکنه اون روانی این به اصطلاح جنبش های نوپدید رو در شؤون مختلف جامعه. و این از اصطلاحات خب لاتین مثل آیتم، مکانیزم، اپلیکیشن و این چیزها هم به نظر من ما خب معادل های خوبی الان برای اینها داریم و شاید استفاده نکنیم متنمون قشنگتر و بهتر باشه. اینا نکاتی بود که من حالا یادداشت کرده بودم و عرض کردم. مطالب دیگری هم هست، البته در متن من نمیدونم نکات فرض یه جاهایی مثلا شما معادل های انگلیسی رو آوردید، یه جایی نیاوردید برای اسامی اینها، که حالا حتما در ویرایش های نهایی شاید ذکر بشه. این هم نکته ای هست که هست. اشکالات تایپی و غلط های تایپی هم تو متن بود که حالا بعضا من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. به هر حال کار بسیار ارزشمندی هست و من خودم استفاده کردم و استفاده میکنم قطعا برای مخاطبین این تحقیق هم قابل استفاده هست و بهره خواهند برد. عذرخواهی میکنم یه مقدار اطاله کلام شد. استفاده میکنیم از کلام و مطالب اساتید معظم آقای دکتر حمیدیه، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر حمیدیه، خواهش میکنم. متشکرم آقای دکتر سلیمانی. تشکر آقای دکتر، بفرمایید، خدمت شما هستیم.
بله بسیار خوب. من اجازه بدید دوربین رو هم الان تصویر من هست. بله
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از آقای دکتر شاکر نژاد بابت این کار الهام بخششون که به یک بُعد خیلی جذاب و مهم و اثرگذار در دوران ما پرداختن و اون گره خوردن مسائل اقتصادی و مالی با مسئله معنویت و جنبش‌های معنوی جدید هست. بسیار برای من الهام بخش و مفید بود. جا داره که تشکر بسیار صمیمانه خودم رو به ایشون تقدیم کنم. از آقای دکتر سلیمانی هم خیلی متشکریم که بیاناتی فرمودن و نکات ارزنده‌ای که استفاده کردیم. من هم خب به تبع وظیفه‌ای که دارم مطالب رو به استحضار میرسم. نکاتی که من یادداشت کردم، خب ببینید در اصل این قضیه که مسئله انرژی و تمرکز بر روی استفاده از انرژی های کیهانی و امثال اون تعارض جدی و قابل توجهی داره با آموزه های دینی و معنوی اسلامی و بلکه حتی با بسیاری از ادیان دیگه، تو این من شکی ندارم و به جد بنده هم این عقیده رو دارم. و خب بیان خیلی شیوای آقای دکتر شاکر نژاد اون چیزی رو که من در ذهنم بود رو خیلی خوب مطرح کردم. از این جهت واقعا مطلبی نیست و تایید کامل داریم. اما نکته که میخوام عرض بکنم در مورد ارتباط دادن این بحث انرژی و توجه به انرژی در این جنبش های معنوی نوپدید یا اون چه که در قالب نیو ایج هست یا در قالب معنویت سیال هست، در قالب این کالاهایی هستش که آقای دکتر بهش اشاره کردن، با جادو آیا این دو با هم مرتبط میشه یا خیر؟ نکته که من دارم به صورت خیلی کلی عرض بکنم و بعد وارد جزئیات بیشترش بشم این هستش که میتونیم این ارتباط رو قائل بشیم و بگیم که این شبیه این انرژی و توجه به انرژی و استفاده از انرژی های کیهانی شبیه به جادو در ادیان ابتدایی یا ادیان قوم محور یا محلی که آقای دکتر سلیمانی بهش اشاره کردن مثلا با اون مرتبطه، به اون شبیه یا از اون تباره، از اون جنسه. این رو ممکنه بگیم از یک جهت، از یک حیثیت به لحاظ شباهت هایی که بین اینها وجود داره، اما اجازه بدید من مخالفت بکنم با این موضوع به جهت اینکه تمایزاتش رو بیشتر میبینم، اختلافات رو بیشتر میبینم و به نظرم میرسه که ارتباط دادن این دوتا به هم دیگه شاید بتونه یه مقدار در انحراف ذهن ما، یعنی به این بیانجامه و ذهنمون رو از اون حقیقت درک حقیقت اتفاقی که داره میفته توی انرژی، توجه به انرژی منحرف بکنه. البته خود آقای دکتر شاکر نژاد به تفاوت‌های اشاره کردن، خب خیلی خوب بود، تفاوت‌های رو شمردن که جادو در عصر سنت یا در اون دوره مثلا در اون ادیان مثلا ابتدایی در بین اقوام انسان‌های بدوی یا اقوام قدیم در اونها به هر حال این جادو وجود داشته، ولی تفاوت‌هایی داره این جادویی که الان ما داریم در قالب مثلا انرژی درمانی، انرژی تجربه، انرژی می‌بینیم، انرژی گرایی بگیم مثلا، این تفاوت‌هایی رو برشمردن، ولی اون تفاوت‌ها به نظرم خیلی تفاوت‌های هم کافی نبود هم برخیش ممکن بود قابل خدشه هم باشه. البته من لیستی ازش ندارم چون حالا در متن ارائه نشده بود. مثلا از جمله یک موردش که یادم مونده این که فرمودن که جادوگرها مثلا ثروتمند نبودن یا دنبال منافع مادی اصالتا نبودن. خب این شاید مخدوش باشه، یعنی اگر ما بگردیم و یه مطالعات وسیع میدانی مثلا انجام بدیم شاید مثلا موارد نقضش رو هم ببینیم. حالا این البته یک مورد بود، ولی موارد دیگه‌ای که فهمیدم موارد خوبی هم بود، یعنی اون موارد حالا منهای برخی از مناقشاتی که میشه مثلا به این مورد وارد کرد، ولی اون تفاوت ها کافی بود. ولی من میگم اون تفاوت ها کافی نبود، بسیار تفاوت های زیربنایی تر دیگری هست که مانع میشه از اینکه ما به نظرم به خاطر یه شباهت های اندکی که وجود داره بین این دو، اینها رو به هم ملحق بکنیم و بگیم توجه به انرژی و انرژی گرایی در دوران معاصر در معنویت های نوپدید شبیه هست یا از همون تبار است که جادو در بین اقوام بدوی یا انسان های بدوی وجود داشت. حالا نکاتی که من یاد داشتم، این مطلب رو به صورت جزئی تری سعی میکنم که خیلی هم طولانی نشه. خب بیان فرمودن، اشاره کردم به انسانشناسان بزرگی مثل جیمز فریزر که اونها خب مشخص جادو رو به عنوان مرحله آغازین زندگی بشر و جامعه بشری میدونن. جادو از نظر فریزر در واقع باید منجر به علم میشد، اما یک راه میونبر انحرافی در واقع پدید آمد و که همون دین بود. دین از نظر او یه انحراف بود و جادو باید مستقیما منجر به علم میشد. چرا؟ چون جادو یعنی یک سری عواملی رو ما در جهان میبینیم که این عوامل کاملا به صورت قانون کور و بدون اراده و مشیت دارن عمل میکنن، ما مثل قانون علیته، فقط فرقش با قانون علیت که در علم حاکمه. اینا رو آقای دکتر هم بیان فرمودن به خوبی ها، من دارم مرور میکنم خیلی سریع رد میشه. اینکه اون ایده های ذهن و عین با هم ارتباط دارن، این رو مثلا در واقع در جادو ما برجسته میگیم. خب اما باید توجه داشته باشیم، مثلا هینل فرض کنید و اصلا متفکرین جدیدتر میگن، حالا من از هینل مثلا در واقع نقل میکنم که دیگران هم اینو گفتن، که جادو در واقع این گونه نیست که صرفا به این معنا باشه که ما به یک نیروهای بدون اراده و مشیت در واقع به یک قوانینی متصل میشیم و از طریق اونها عمل میکنیم و اون چرا که میخواییم رو مثلا تغییراتی رو که در طبیعت میخواییم رو از طریق اونها اعمال میکنیم و به اونها اهداف میرسیم. این الزاماً چنین نیست. هینلز میگه که جادو در واقع گاهی، یعنی یک بخش از جادو اینه که به شکل مکانیکی عمل میکنه. چه میدونید که این جادو همون جادوی مصریه، جادوی تقلیدیه، اونچه که بیاناتی که امثال فریزر دارن. اما جادو به شکل خیلی وسیعی در قالب‌های دینی استفاده شده که اونجا در واقع برای برانگیختن یک روح هست یا یک خدایی از خدایان هست. مثلا احضار ارواح، احضار روح یک به اصطلاح عملی است که تحت عرض می‌شود که جادوگری میتونه بگنجه. شما میبینید استفاده از رموز حروف و امثال اونها، گمتریا و اونها، امثال اینا خیلی زیاده توی جادوی قبالا. شما میبینید جادوی قبالا که به وسعت فراوان در اونجا ما با این جادوگری مواجه هستیم، یا امثال اونها رو شما بگردید توی اقوام باستانی هم. حتی میخوام عرض بکنم که فریزر حرفش خیلی دقیق نبود. توی اقوام سلتی مثلا شما نگاه بکنید، توی هیتی ها نگاه بکنید، توی ایلامی ها نگاه بکنید، بین النهرین باستان نگاه بکنید، مصر باستان نگاه بکنید، ببینید خیلی طیف وسیعی از اینها رو میبینید که جادو در به اصطلاح آمده در آمیخته شده با اسطوره ها و آمیخته شده با یک جهانبینی اسطوره‌ای که در اون اتفاقا مشیت هم خیلی کارگره و کار انجام میده. البته قبول دارم که فریزر این بحث رو مطرح میکنه که باقی مانده ها، بحث باقی مانده های تایلر رو در واقع داره دیگه، میگه که باقی مانده هایی از چیز، از جادو در دوره دین هم باقی مانده. اینو فریزر هم مطرح میکنه، ولی این بحثش انقدر کمجون هست آدم فقط در واقع یک جور اینطور فکر میکنه که دو چیز ناهمگون در کنار هم بدون یک استدلال توجیه کننده در کنار هم قرار گرفتن، یه نوع التقاط مثلا شده جادو در کنار دین. این رو نمیتونه دقیقا بپرورونه، ولی ما الان که در واقع اطلاعات خیلی کاملتری در دسترس داریم از اقوام ابتدایی یا اقوامی که در دوره در قرن بیستم هم حتی مثلا موجود بودن و مورد بررسی قرار گرفتن، در مثلا آزنده در آفریقا و امثال اینها، اینجا ما میبینیم که جادو اتفاقا یه شکل دیگری پیدا میکنه و اتفاقا توش این مسئله خدا و اراده خدایان هم کاملا توش مطرح است و جاگیر شده. خب جادو پس بنابراین تصویر ما از جادو باید تصویر جادویی که در همون زمان یعنی در عصر باستان اتفاق میفته باید یه مقداری تصحیح بشه. اون چه که در دوره ما یعنی در دوره مدرن و پست مدرن، خصوصا در اواخر قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم به بعد، خصوصا در بحث نیو ایج که اصلا موضوع بحثمون هست، اون چه که در اینجا دیده میشه از اون معنای جادو در عصر باستان یک تحول بسیار عمده پیدا کرده. علاوه بر اون تفاوتهایی که آقای دکتر شاکر نژاد هم مطرح کردن که این در واقع برمیگرده به اون گسل و گسستی که گیدنز مطرح میکنه بین دنیای مدرن و سنت بوده و به نظر پست مدرن ها گسستی که پست مدرن نسبت به مدرن داشته. واقعا ما در دو ساحت اندیشه، در دو پارادایم فکر و گرایش قرار داریم. بنابراین واقعا اون چه که در سنت بوده با اون چیزی که در پست مدرن بوده شاید در حد یک اشتراک اسم باشن. اینجا ما این تفاوت‌هایی که ناشی از تأثیر فضای پست مدرن شده رو اینجا به وضوح میتونیم ببینیم. من فقط یه نمونهشو که خیلی وقت نگیره بگم، اومانیسم رو در اینجا به صورت خیلی آشکاری میبینیم. اجازه بدید من اینو در قالب یک مثال بگم و بحثمو به پایان برسونم. ببینید ما جادوگری رو در شرق داشتیم، در غرب داشتیم، در غرب هم به اصطلاح توجه دارید که از حتی رنسانس مثلا ما با علوم هرمسی مواجه هستیم و علوم هرمسی بعد همینطور میاد جلو تا روزیکروسیانیسم، نمیدونم فرض کنید که فرض کنید مزمریسم، امثال اینها، تعالی‌گرایی، اینها در واقع همینطور علوم مختلف باطنگرا بگیم، ازوتریسیسم به قول هانگراف، یا به اصطلاح بگیم که جادوگری و علوم غریبه، اینها آمدن و در قرن 19 هم تبدیل به اوکانتیسم شدن که از نظر هانگراف این در واقع همون علوم باطنی است که سکولار شده در واقع و توصیفاتی در موردش داره که خیلی جالب توجه هست. این تحول رو داره اشاره میکنه هانگراف که تحول پیدا کردن علوم غریبه، این جادوگری تحول پیدا کرد. این تحول واقعا تحول خیلی خیلی مهمی است که باید بهش توجه کنیم. یه نمونه که میخواستم عرض بکنم آلیستر کرولی هست که اساتید بزرگوار در ذهن شریفشون هست. حضار محترمم چون ممکنه برخی از بزرگواران دانشجویان یا عزیزه به هر حال باش آشنا نباشن عرض میکنم که آلیستر کرولی که تقریبا نیمه های قرن بیستم از دنیا رفته دیگه، یعنی هم قرن اواخر قرن در واقع 19 بوده و نیمه اول قرن بیستم بوده. خب او در بحث جادوگری خیلی معروفه، جادو و جادوگری. اما ببینید جادو و جادوگری او آمده کاملا آمیخته شده با یه نگاه اومانیستی، قشنگ اسطوره‌ای هم هست، اسطوره های مصری رو استفاده میکنه، خدایان مصری رو استفاده میکنه، اصلا خدای مثلا نوت رو تبدیل میکنه به نوید، نمیدونم خدایانی داره دیگه بر خودشون، خدایان مصری رو با یه تغییراتی مثلا پذیرفته دیگه، نمیدونم رهور، خوائیت، نمیدونم حدید، امثال اینها رو یه اسمای عجیب غریبی هم درست کرده و اینا رو استفاده میکنه. فضای انگار مصریه، فضای خدایان مصریه گویی، ولی در این حال شما میبینید تو باطنش که میبینید فقط صورت ظاهره. واقعیت کار کرولی اراده است، اراده واقعی، تو باید به اراده واقعیت برسی. اون دو اصل اولی که برای اون جادوی تلما مطرح میکنه، اولیش همین اراده است، اراده، عشق. این اراده بسیار مهمه، ببین کاملا رنگ و بوی اومانیستی توش معلومه. انسان چگونه میتونه به اون اراده تروویل یا اراده واقعیش برسه؟ چگونه؟ چه کارهایی باید بکنه؟ چه کارهای آینی هست تا بتونه به اون دایمون برسه؟ اون دایمون، اون فرشته درونیه که در واقع همون تلمای اوست، همون اراده اوست، اراده مطلق اوست. اگه این کارو بکنه وقت تمام کیهان میان به کمکش. ببین قشنگ مباحث انرژی این حرفا ما توی دل این کار میبینیم. من اینطور میبینم که این بحث چیز رو، این بحث انرژی رو و توجه به انرژی های کیهانی و اینها و حتی استفاده از نیروی فکر در نیوسات، جریان نیوسات، استفاده از فکر برای تغییر بیرون، همه اینها خالی شده از اون جنبه های کیهانگرا در سنت ما. در فضای سنت ما فرد هیچ کاره است، اون جادوگر هیچ کاره است به معنی واقعی کلمه، فقط یک وسیله و ابزاری است برای اینکه این اتفاق بیفته در جهان. اون افسونها، اون وردهای خونده میشه، اون فرمولهای جادویی که استفاده میشه، اونها دارن کار خودشون انجام میدن. شما نگاه بکنید جادو این کاملا دینی شده. در اطهر و ودا مثلا شما نگاه میکنید میبینید بخشی از کتاب مقدس شده، در وندیداد نگاه میکنید این بخشی از چیز شده، کتاب مقدس شده. در همینطور میبینید واقعا جادو بسیاری جاها به نظر هینلز هم اینطوری قابل جدایی از آیین‌های دینی نیست. جادو بخشی از آیین‌های دینی شده، بخشی از اسطوره شده، زاییده اسطوره است. واقعا تفکیک بین جادو و دین اونگونه که فریزر میگه به نظر خیلی ساختگی و خیلی با نگاه غربیه و نمیتونه درست باشه. بنابراین جادو در سنت واقعا مثل دین در سنت بسیار بسیار دور از اومانیسمه. انسان هیچ کار است در این جهان، در این کیهان، و فقط پسیو، به شکل پسیو در اینجا داره زندگی میکنه. اما اینجا توی دوره معاصر این اصلا دگردیسی شده. به نظر من یه دگردیسی بزرگه که چی؟ این که منم که دارم میکنم و اراده منه که داره میکنه همه کار رو. این تمام این انرژی های کیهانی اینها در خدمت من هست. بنابراین به نظر میرسه که ما یه مقداری مثلا توی انتصاب دادن این موضوع به جادو تأمل خاصی باید داشته باشیم که حالا با این بیان الکن من سعی کردم یه بخش هایی از اون رو مطرح بکنم. عذرخواهی.
خیلی ممنون آقای دکتر حمیدیه. مرکز ثقل در واقع ملاحظه آقای دکتر روی تمایز مفهوم انرژی و جادو در واقع بود و اینکه جادو خیلی هنوز در واقع حالت پسیو داره، ولی در انرژی یا بحث نیو ایج خیلی مبتنی بر مبنای اومانیستیک هست. یه زمان 10 دقیقه‌ای رو به آقای دکتر برای جنبندی یروپی رو بدیم، بعدش هم اشکالا رو ببینیم اگر کسی ملاحظاتی نقدی چیزی هست بفرمایید.
خیلی متشکرم از استاد بزرگوار آقای دکتر سلیمانی، استاد عزیز ما آقای دکتر حمیدی، نکات ارزنده‌ای رو فرمودن. من قصد پاسخ دادن ندارم، نکات همه قابل استفاده بود. فقط خدمت آقای دکتر سلیمانی عرض کنم که من در واقع 2 مقاله تهیه کردم، یکی اون که تقدیم کردم به محضرتون و یه چکیده‌ای در حد 4 صفحه که اون 4 صفحه‌ای رو الان بحث دادم و میخوام انشاءالله مقاله دوم رو بر اساسش بنویسم. این مباحث بله چون هنوز خام بود در اون چکیده من هم به نحو احسن انعکاس نیافته بود، ولی خب نکات ارزنده از تاریخ در مقاله اول قطعا برای من قابل استفاده است و بهره من شد. آقای دکتر حمیدی یک نکته پایه‌ای رو گفتن. از آقای دکتر سلیمانی درباره روش شناسی بحثم گفتن، بله همین مشکل هست. من خب در اون مقاله اول روشم دلیل مضمون بود، مشخص بود، اما در این مقاله دوم واقعش روش من مطالعه تطبیقی نیست و همچنان همون تحلیل مضمونه، ولی در نهایت یک ارزیابی هم دارم به شکل انتقادی از اون مضمون ارائه میکنم. همچنان هم من به اون بحثم پایبندم و میخوام بر اساس یک نظریه‌ای که البته این تحلیل مضمون من تئوری بیلدینگ نیست، به عبارتی نمیخوام یک نظریه رو بسازم، میخوام یک مبتنی بر یک نظریه‌ای تحلیل مضمون خودم رو بهتر انجام بدم. برای همینه که دنبال تئوری‌هایی گشتم، از بین اونها اون تئوری که میگه ادیان جنبش عصر جدید احیاء دوباره ای از ادیان ابتدایی، اون رو آمدم روش تمرکز کردم. پس تئوری بیسته. حالا فقط این نکته خیلی مهمی که آقای دکتر حمیدی گفتن، اگه اجازه داشته باشن چند دقیقه روش تمرکز بکنم، بحث بکنم، دربارش بیشتر استفاده کنم، اونم این که حد میزنم آقای دکترم کلن نفی نکردن. یعنی ما بحث قائل بودن به یک انرژی هایی رو در عالم میتونیم شبیه سازی کنیم به اون چیزی که تحت عنوان جادو مطرح بوده. قطعا خب همون جادو نبوده، عرضم کردم، من 4 تا تفاوت بیان کردم، یکی شاهای دکتر گفتن، عرض کردم که جادو در جهان سنت قوم محور بوده و شمن محور بوده، یه تفاوت خیلی جدیه. اما در جهان مدرن جادو تفاوت میکنه، حتی در جهان پست مدرن از جهان مدرن هم تفاوت پیدا میکنه. جادو رازناک بوده در جهان سنت، این راز زدایی میشه در جهان مدرن و پست مدرن. جادو اسطوره‌ای بوده، مبانی اسطوره شناختی داشته، اما در جهان مدرن تفاوت پیدا میکنه، جهان پست مدرن از جهان مدرن هم متفاوت تر میشه. این مواردی بود که عرض کردم درباره اون دیدگاه فریزل. برای فریزل یک دیدگاه خاص و خامی داره درباره تفاوت دین و جادو، برای من قابل استفاده بود که در گام اول پژوهش این تمایز گذاری رو انجام بدم، چون تمایز گذاری در مقام پژوهشه، در مقام واقع این تمایز گذاری جدی نیست. فریزر هم توجهی داره در اون ساب نظریه خودش که بعضی ها تحت عنوان نظریه بقایا ازش یاد میکنن، فریزر هم میگه که در مراحل بعدی ما شاهد مراحل قبلی هستیم. ولی خب بیان بهتری که محققین جدید مطالعات ادیان گفتن که آقای دکتر هم فرمودن من استفاده کردم، اینها رو در هم تنیده میدونه و محققین مختلفی در این در هم تنیده بودن توجه ویژه‌ای کردم. من موضوع بحثم نبود، اجمالا اشاره کردم که این در هم تنیدگی در ایران وجود داره، در پرانتز قرارش دادم، کنار گذاشتم به جهت اینکه خود یک بحث بسیار مفصلی. ولی اگر آقای دکتر حمیدی هم موافق باشن که ما به نوعی این پدیده رو در جهان معاصر هم داریم، ولی با یک شیفت پارادایمی، میشه به مقاله بحثی رو اضافه کرد که جادو در جهان سنت چه معنایی میداده، چه کارکردی داشته، در جهان مدرن چگونه بوده و در جهان پست مدرن چگونه هست. فکر میکنم که اگر ما حالا نگیم به نظریه روح معنا قائل باشیم، ولی یک پیوستگی معنایی بین اینها وجود داره. اون پیوستگی معنایی هم همون عنصر ثابتیه که در واقع یک نظام علی در جهان فرض میگیره و اون رو مستقل از مشیت الهی قرار میده. اگه این پیوستگی رو فرض بگیریم، حالا یک جایی هم البته مشیت الهی درش لحاظ میشه، اما باز اون نظام علی اهمیت داره. این رو هسته مرکزی سختش بگیریم، بله در دوران مدرن از حالت قبیله‌ای تبدیل میشه به فردی، از حالت ارزم به خدمتتون که قدسی تبدیل میشه به دنیوی. در دوران پست مدرن یک مرحله جلوتر میاد، اومانیسمش تبدیل میشه به ارزم به خدمتتون که هایپر اومانیزم، ابرفردگرایی که آقای دکتر هم دیگه هم در کتابشون اشاره کردن. و در این ابرفردگرایی دیگه اراده فرد لزوما ملاک نیست، بلکه ابژه های مسرت بخش هستن که اهمیت پیدا میکنن. فرد جادو رو انجام نمیده برای اینکه اراده خودش محقق کرده باشه، برای اینکه به تعبیر جالب آقای دکتر حمیدیه که در متن غربی هم من یه جای پیدا کردم خیلی برای من جالب بود، یک پاپ کورنیزیشنی اتفاق میفته در جادوی جدید. ما تبدیل میکنیم همه چیز رو به ابژه های مسرت بخشی. این ابژه های مسرت بخش دیگه لزوما اومانیسم جهان مدرن نیست. من خیلی کوتاه عرض بکنم، من فکر میکنم همچنان یک هسته سخت و مرکزی بین این گفتمان های سگانه سنت، مدرنیته و پست مدرنیته وجود داره و میشه از ادبیاتی که در حوزه جادو هست این تمایز رو نشون داد که ما چیزی که الان میبینیم یه مقداری شیفت کرده به سمت ادیان ابتدایی که در جهان پست مدرن رنگ و بوی جدیدی پیدا کردن. ولی خب اگر آقای دکتر برای تحلیل این پدیده نظری جایگزین داشتن، من استفاده میکنم. اگر به این هسته سخت هم ایراد داشتن، من استفاده میکنم. شاید من نتونم دفاع کنم از این وجه مشترک و ثابت که در این سه گفتمان تکرار میشه، ولی تلاش خودم میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدیه و آقای دکتر سلیمانی. اگر نکته خاصی دارید، نکته خاصی خیلی سریع میشنویم تا ببینیم یکی دو تا سوال هم اومده اونا رو هم بپرسیم. آقای دکتر سلیمانی بلنگوتون
بله استفاده کردیم از مطالب بسیار دقیق و مفیدی که هر دو استاد فرمودن، آقای دکتر حمیدی مثل همیشه استفاده کردم. من نکته ای که به نظرم اگر بحث جادو رو بخوایم به اصطلاح مرکز توجه قرار بدیم در این کار و مقاله، خب اصلا اون یک مقوله بسیار وسیع هست و به نظر من اون هدف این مقاله که حالا اینجور که من استنباط کردم بر اساس اون سوالهایی که آقای دکتر فرمودن، اگر بخوایم بحث جادو رو مطرح بکنیم، حداقل در سوالها باید بیاد و یه مقدار اصلا عنوان کار هم به نظر من باید تغییر بکنه. خب بحث ارتباط این انرژی ها با جادو و تفاوت هایی که دارن، تمایزاتی که با هم دارن، تشابهاتی که دارن، به نظر من یه بحث مستقلی میطلبه و میشه در قالب یک مقاله دیگری کار بشه. این نکته به نظرم اومد، گفتم خدمتتون عرض کنم. استفاده کردیم و مطلب دیگری ندارم.
ممنونم. آقای دکتر حمیدی، شما هم اگر نکته ای دارید کوتاهش
میکنم. من واقعا تشکر میکنم، حالا این بحثی که من مطرح کردم نه به این عنوان بود که واقعا مسئله محدوش، خیلی نکته جالب توجهی رو آقای دکتر مطرح کردم، به نظر من بیشتر روش کار بکنند و مطلب رو پیش ببرم. فقط این نکته خیلی کوتاه عرض بکنم، به هر حال ببینید اگر ما مبتنی میخوایم بکنیم، یعنی بگیم اون مثلا هسته سخت یا چه میدونم هسته مشترکی در بین این دورانهای سگانه وجود داره و بعد حالا بخوایم نظیرش رو پیدا بکنیم، بگیم که این شبیه چه چیزی در عناصر سنتی هست، بعد این رو ببریم سراغ جادو، این خب مبتنی پیش‌فرضش به هر حال این خواهد بود که جادو جدای از دین و جادو شبیه به علم و اون بحثای فریزر هست که به هر صورت انرژی ها هم اینجوری هست، اصلا مشیتش مطرح نیست و دارن یه کار چیز انجام میدن و این خیلی شبیه علم. بنابراین چون ساینتیزم هم در دوره کنونی خیلی برجسته شده، اینو رفتن سراغ بحث انرژی تا خیلی شبیه به موضوع شبیه به علم بشن، یه فراعلمی در اینجا شکل بگیره. این خیلی پیش‌فرض های فریزری داره، این رو بیشتر روش تأمل بفرمایید، ولی الزاماً من الان چیز جایگزینی ندارم که بگم مثلا نظریه جایگزینی دارم، بر صورت باید بیشتر روش تأمل بکنید، نکاتی برای تأمل بود فقط. خیلی خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم، زحمت کشید. عرض بشود که سوال‌ها رو، دو تا سوال توی این صفحه ما گفتگوی عمومی اومده اما من اونا رو مطرح میکنم، ولی دو سه تا نکته به ذهن خود من میرسه که فکر میکنم یه مقدار اهمیت داره. من اجازه بدید اینا رو توی 5 دقیقه مطرح بکنم و پاسخهای آقای دکتر رو بشنم. ببین من 3 نکته دارم. نکته اولم برمیگردد به اون ملاحظه‌ای که ملاحظه 4 آقای دکتر سلیمانی هست. بحث بسیار خوبی رو ایشون مطرح کردن که در فرهنگ دینی هم ما شبیه این کالاها رو در واقع داریم و اشاره کردن به سنگ ها که حالا ما داریم، مثلا سنگ در نجف، شرفشمس، سنگ عقیق یمن و این چیزها، حتی مثلا به اون مکان های جغرافیایی خاصی هم نسبت داده شده. اما من اجازه بدید این نکته رو یه مقداری مبسوط‌تر مطرح بکنم و اگر ما بخوایم یه نگاه پدافندی غیر عامل، پدافند غیر عامل داشته باشیم به بحث معنویت ها، به این معنا که خب یه سری بازار مصرف در واقع توی این کالاها وجود داره و یه عده دارن اینا رو خریداری میکنن، ما اگر بخوایم یه بنیان قوی و مستحکمی ایجاد بکنیم که این خریداری یا صورت نگیره یا اون آثار منفی ایجاد نشه، یه بحث بسیار مهمی درون دینی باید داشته باشه. من تیتروار نوشتم اون نکات و اون گلوگاه‌های بحث درون دینی ما که مرتبط به این بحث کالاها هست، اینو من یه اشاره میکنم. ببین مثلا ما بحث علوم غریبه رو داریم، علوم غریبه که خب از بزرگان هم خیلی به اینا توجه داشتن، من حتی تو بعضی از آثاری دیدم که از علوم غریبه استفاده های مثبت میکردن، مثلا از علوم غریبه برای پیدا، مثلا برای ملاقات با امام زمان استفاده میکردن، بعضی از علم الاعداد استفاده میکنن در تفسیر کبیر حاجا مصطفی خمینی، یه بحث همون اون بحث جلد اولش راجع به این حروف مقطعه، ایشون وارد به مناسبت وارد بحث علم الاعداد میشه و اونجا مفصل بحث میکنه که ما یه همحجره‌ای داشتیم و این علم اعداد بلد بود و منایا و اینها رو از اون کشف میکرد، یعنی یک چیزایی به دست میورد که کی چه کی میمیره، کی چه اتفاقی براش یا مثلا هرزها رو ما داریم، هرزها، خب این هرزهایی که در واقع سنگها، یا ادعیه دفع شر رو داریم، از کار دفع شر رو داریم. ما حتی مثلا فرض بکنید که داریم در روایاتمون که شما مثلا از حیوانات در خانه استفاده کنید برای دفع شر اجنه که میان با کودکان مثلا آسیب میزنن، و اینا رو داشته باشید، کبوتر داشته باشید، سفارش شده در روایات. یا مثلا دفع شر جن رو داریم، یا حتی یه جایی بحث خوراکی ها مطرح میشه، یعنی آثار فیزیکی، آثار معنوی یه سری خوراکی ها. مثلا تو چهل حدیث حضرت امام این روایتی که میگه شما کربوزه یا خربوزه بخورید و میاره، بعد میگه هاشا و کلا خیال بکنید که این آثار خربوزه خوردن آثار جسمانی و فیزیکی داره. نه، اینا بحث دین نیست، بحثش معنویته، بحثش تأثیر روی استعداد معنویته. اما به طور کلی میخوام عرض بکنم که ما توی سنت فلسفی و عرفانی خودمون، ابن عربی، ملا صدرا، ابن سینا، اینا این بحث رو دارن که مثلا شما تو بحث زیجها اینو دارن که میگن یه سری گردش افلاک، اون بحث کیهانی که فرمودید، اینو رسما توی کتاب مثل فسوس ظاهرا این ابتداش که موضوع عرفانو بحث میکنه اینش میاره، میگه ما یه سری آثار گردش افلاک و در واقع گردش توی این کرات تأثیرات این دنیایی دارند. یعنی مثلا وقتی که یک موقعیت فلکی اون یک حالت خاصی برای افراد روی زمین ایجاد میکنه، این یه بحث مهمیه. ایشون به عنوان یک فیلسوف یا یک عارف اینو بهش در واقع تصریح کردن و زیجها اصلا همینه، این خیلی مهمه. این یه نکته ای من که ما نگاه درون دینی ما اینا رو که برای معنی در واقع جامعه متدین ما هم در معرض این خطره، این بسته رو یه بار اینو تحلیل کنیم ببینیم اینا چیه، این چیزا که ما در دین داریم آیا میپذیریم حدود و سقوطش. این یه نکته. نکته دوم من اینه که ممکنه برای کسی این اشکال پیش بیاد که خب شما الان این تحلیل مضمونی که کردی، یه سری مصرف کننده میان یه سری چوب و نمیدونم سنگ و اینا رو میخرن، شما به چه دلیلی میگید اینا آثار منفی هم داره؟ این صرف خریداری اینها چه؟ باید شما اثبات بکنید، یه کار میدانی بشه، کسانی که مصرف کننده اینا هستن به این مبتلا شدن، به این مشکلات. وگرنه صرف این که حالا یه بازاری مثل موسیقی که ما الان خب اکثر فقهای ما نسبت به موسیقی خب نظر دارن، یه مشکل داره، ولی این داره استفاده میشه، حالا اون آثار منفیش خیلی معتدل به یا متنابه نیست. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که خب شما در واقع اجازه بدید خرید فروش بشه مثل خیلی چیزهای دیگه که داره خرید، آیا دلیلی دارید، سندی دارید که اینا آثار منفی قابل توجهی داره اجتماعی معنوی؟ این نکته دوم. اما نکته سوم که بسیار مهمتره و در امتداد این کار تحلیله، ببینید شما روی دو بنسازه یا پلتفرم دیوار و دیجی این کار رو انجام دادید از منظر فروشنده ها. توی همون پلتفرم شما میتونید با یه تکنیکایی، با یه چند تا پرسش، کسانی که دارن اینا رو میخرن و مصرف میکنن هم تحلیل گفتمان، تحلیل مضمون یا محتوا بکنید که خب کسی که داره میخره آیا صرفا برای تفریح داره میخره یا نه، واقعا یه آثاری میخواد از این برداشت بکنه، یا برای تزیین و دکور رو دیوار و جاکلیدی و ماشینه. یعنی یه ما از اون ور مصرف کننده هم باید یه تحلیل مضمونی بکنیم ببینیم اون ثقل استفاده، اگر نه آثار خیلی اعتقادی داره خب این خیلی قابل تحلیل، ولی اگه شما به این نتیجه رسیدید 90 درصد برای تفریح هیچ اثر منفی هم نداره. تو همین پلتفرم ها به نظرم میشه با یه مشارکتی با اینها چهار تا پرسش بپرسید که شما برای چی اینو می‌خواید بخرید، چه فکر می‌کنید چه اثری داره، فلان فلان، یه تحلیل اینجوری بشه. این سه تا نکته‌ای که من داشتم. دو تا پرسشم توی این مطرح شد، حالا بیشترم شد. یکی این که ارتباط معنا درمانی با معنویت اسلامی، این معنا درمانی فرانکل چه نسبتی داره، آیا همین در واقع با معنویت اسلامی چه، ظاهرا سوالشون حالا اینه که انرژی درمانی با معنا درمانی آیا یکی یا نه. یکی دیگه هم درباره ایمان، متعلق ایمان در معنویت گرای جدید و معنویت اسلامی پرسیدن. چرا اون نیست؟ خب دیگه حالا اونجا هست، من اگر مهم نیست
بله من اجازه میخوام از اساتید گرامی توضیح بدم، موارد رو خیلی کوتاه عرض میکنم. گفتن که در قرآن هم هست که اذن خداوند شرط در بحث جادو، بحث ارتباط بعضی از این تکنیک ها و بحث درمان رو بیان کردن. آخرین سوال گفتن اگه بعضی تلسکوپ ها رو به نیت دکور هم بخرن در منظرش هم نصب کنن علاوه بر تجربه خرافات، اگر بعضی هم اگر اثر بعضی هم ممکن است داشته باشد. این موارد رو من همه رو درست میبینم، یعنی همه رو اشکالات بحث میبینم، ولی من برای اینکه دفع دخل مقدر کرده باشم همه اینها رو گذاشتم در پرانتز. یه بحث جدی ما واقعش همونطور که آقای فصلی گفتن ما باید انجام بدیم برای این موارد که چهار تاش رو بیان کردن، بعضی ها رو دوستان دیگه گفتن. آیا عرضم به خدمتتون که ما اگه اینا رو فقط داشته باشیم مشکل میتونه ایجاد بکنه یا نه؟ آیا اگه باور داشته باشیم و داشته باشیم چه فرقی داره بین اینکه فقط داشته باشیم؟ دکوری استفاده اینا رو میشه به لیست بیان شده افزود؟ من به نظرم اینا حلقه های بعدی پژوهشه، باید مرتب ما این کیس رو از این زوایا تحلیل بکنیم و نکات خیلی ارزنده هم قطعا پیدا میکنیم. من فقط نکته پایانی که به زعم خودم بیان بکنم اینه که واقعا یه پازل پیچیده ای ما داریم، نظریه ها میتونن کمک بکنن که هر دفعه یه تکه ای از این رو شفاف بکنیم. قطعا ما نیازمند شاید به ده ها پژوهش باشیم تا بتونیم تصمیم بگیریم، هنوز نمیشه تصمیم گرفت. تعمدن هم من از زاویه مصرف کنندگان وارد بحث نشدم، از زاویه فروشندگان وارد بحث شدم، چون از زاویه فروشندگان همه اینا به توان میرسه، از زاویه مصرف کنندگان همه این اشکالات به توان میرسه، چون شما دیگه باید با نیتهای تک تک افراد تعامل برقرار کنید. ممکنه یک نفری اصلا مثل من، مگه من اینو نخریدم؟ منم خریدم دیگه، من به نیت نقد خریدم اینو آوردم. خب ممکنه یکی به نیت استفاده دکور خریده باشه، یکی درمان طبیعی، مثلا یکی بهش گفته آقا بوی لیمو مثلا برای با گرفتگی بینی مثلا مفیده، آیا این کار رو اگه اون کرد برای خاصیت درمانی الان من مشکل باش دارم. اینا زوایای مختلف بحثه که عرضم به خدمتتون که باید پرداخته بشه. مثلا خریدن تلسمات آثار وضعی دارد یا ندارد، خب یه بحث جدیه در دینداری ما. بعضیا معتقدن به جد که آثار وضعی داره، بعضیا میگن نه اثر وضعی نیست و اینها. خودش در بین علما بحثی بوده مقداری که بنده میدونم، نه تنها در بین علمای ما، در ادیان مختلف. من به نظرم یک بسته ای از پژوهش های موضوع میخواد که قطعا خیلی میتونه مردم کمک کنه. و جالب برای من اینه که سوالات مردم و کاوش های مردم خیلی جلوتر از ما پژوهشگراست و اینها چیزایی که در گفتگوهای عمومی من زیاد دیدم در پیج هایی که مربوط به این کالاهاست و انجام دادن، ولی ما متاسفانه به عنوان پژوهشگر این حوزه کمتر بهش پرداختیم. آقای دکتر حمیدی هم دوست دو نکته انتهای بحث گفتن، من بخونم با اجازه. خریدن تلسمای ادیان دیگر چه بسا آثار وضعی داشته باشد که خطرناک است، ممکن است انرژی بدهد و احساس کنیم چه آرامشی یا چه حس خوبی پیدا کردیم، ولی چه بسا آثار دراز مدت بعدی داشته باشد، پس احوت در ترک است. و خب قطعا آقای دکتر حمیدی هم به جهت مطالعات فقهی زیربنایی که داشتن، مطالعات ادیانی که داشتن، خصوصا تخصصشون در بحث مکانهای نوظهور، میتونن در این بحث نکات ارزنده بگن، خصوصا اینکه ایشون پیشگام بحث مصرف کالاهای معنوی و ادبیات این بحث هم در ایران بودن و صاحب نظرن. ولی باز عرض، تنها عرض من اینه که خیلی خیلی راه ما داریم برای رفتن در این بحث.
خیلی متشکرم. نکته خاصی اگر یه چند دقیقه زمان داریم آقای دکتر حمیدی، آقای دکتر سلیمانی و عزیزان، اگر نکته خاصی باقی مونده که لازم است تذکر داده بشه. ضمن اینکه من امروز فراموشم کردم ابتدای بحث بگم تولد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستاره، تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه عزیزان و امیدواریم که مشغول عنایات اهل بیت علیهم السلام باشیم. اگر نکته خاصی نیست به ساعت اذان هم نزدیک میشیم، ختم جلسه رو اعلام کنیم.
خیلی ممنونم از اساتید گرامی.
خیلی متشکرم از همه. بفرمایید.
من تشکر میکنم از برگزاری این جلسه خوب و همه نکاتی که گفته شد، برای من درس آموز بود. ممنون.
بنده هم تشکر میکنم و واقعا استفاده کردم، کلاس درسی بود و انشالله که برای مخاطبین هم مفید باشه. البته همونجور که فرمودید سوالات دوستان حاکی از این هست که پرسش زیاد هست در این حوزه، انشالله بشه در واقع این مباحث رو بسط بدیم و از زوایای مختلف مورد توجه و پژوهش قرار بگیره.
خیلی متشکرم. ختم جلسه رو اعلام میکنم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه عزیزان باشید.